الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صار الخلائق اجمعين وخالق السماوات والارضين ثم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وأكمل الصغراء المهتدين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم سورة الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحثنا عن الإمام المعروف أنت هل يجوز أمر الآمر مع علمه من إلقاء شخصه هل يجوز أو لا يجوز؟ این بحث را به کفایت تحمیل دادیم ایشون سه جور معنا کرد، یعنی سه حکم را تصمیم کرد در مقام و از برای هر کدام حکمی را و جوابی را داد. با این که اگر مراد عبارت باشد از این که شرط الحکم آیا لازم است یا لازم نیست، آیا شرط الحکم لازمه اما به معنای قدرت، یعنی تکلیف رو غیر مفهوم سوال میکنید، نه تکلیف رو غیر مفهوم جایز نیست. و یا اینکه به معنای علل حکم، شرط الحکم، شرط وجودی حکم، اون هم سوال این است که آیا معلوم بدون علت یمکن ام لا الا نه لا یمکن. این یک احتمال جوابش هم اینه و قابل بحث که انه هم نیست، یعنی واضح است که تکلیف رو غیر مقدور لا یجوز الا من قال من قال من المخالفین. و همچنین معلول بدون علت هم معقول نیست، چه سؤالی شما میکنه؟ و احتمال دیگر اینه که مراد از حکم احکامی باشد که غرض از اون بحث نباشه، بلکه فرض از آن فرائد دیگر باشه، مثل ابتعاد و تسخیر و مسخره و امثال و اونم آری. اگر چون چه علم دارید که این که نتیجه حاصل میشه ما بیده رو، چون هدف اون نیست، یعنی علم العامر مع علم الامر العامر مع علمی به انتفاع شرطه در اونجا هم باز ممکنه. چون شرط معنای بحثه و فرض در این است که امر جدی نیست. و این اول کلام در اونجا است که بگوییم احتمال سفرون و اون این که آیا انشاء حب هم یجوز مع العلم این که لا یطلو الى مرتبت الفعلیه این جوز این ایمی داره که الله انشاء کنه بفرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و یعلم اینکه لیس هناک من یستطیع فرضاً. یا حالا یه مثالی را بزنیم، لو قام القائل من ختم القرآن فی ساعت واحده فله مئت الف ثمار. اگر کسی قرآن را در یک ساعت ختم کنه ما به اون صد هزار زمان میدیم. خب این علم برم این که در اینجا این در خارج محقق نراحت شد، فعلیت پیدا نمی کنه. انشاء می کنم اعلم به این که به فعلیت نمی رسد طرف تمام این معنی رو داره. هر جزید الله خب این رو میشه درش بحث کرد که حاشیه بیرون رفتیم که روز ادامه می کنم. عرض کنم که این تا اینجا مقاله عرض کنم کتابه در این باره. مرحوم نایلی نظر این در اینجا دارد می فرماید که این چه جور بحث کردنه، شما متمرکز نمی کنید بحث را در یک جا، سه احتمال سه معنا می کنید برای هر کدام جواب میدیم. یا این متمرکز کنیم سوال و جواب در یک مورد خاص، اونجا وقت جواب بدیم که آیا میشه یا نمیشه. خب چه این ملما دیگر تقسیم کنیم قضایا را بر قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه. یک سوال در اینجا مطرح کنیم، یک سوال هم در اینجا مطرح کنیم و پاسخ بدیم. این منزلت هست موضوع بحث، کاملا میشه پاسخ را داد. با اون تردید اگر اینجور باشه، اونطور باشه، اونطور باشه، این پراکنده است. لایرجع عبارت تقریبا الی بعد المحصل و فایده ای در این سمت بحث من نمیبینم. بهتر این است که این چنین بشه. خیلی خوب، شما فرمایید. میگن ها به هر حال برای که اما قضایای حقیقیه مکرمت گفته این که قضایای حقیقیه عبارت است از قضایایی که شارع او کل من یعنی الحکم را ترتیب میدهد، حکم را بر موضوعات مقدر الوجود، یعنی لو تحقق هذا، اگر تحقق پیدا کرد حکمش اینه. لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. معناش اینه که استطاعت اگر تونت حاصل شد یجب علیه الحق. این اگریه اینه را جمله حمدیه برمیگرده به شرط. جمله شرطیه هم برمیگرده به موضوع، یعنی همه میشه یکی فرضون تعدیل میکنیم به موضوع طارتن و به شرط اخرى. یعنی طارتن با الله اینجوری میگه که ارسول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، این جمله شرطیه است. و اخرى میفرماد که یجب الحج على المستطيع. خب یجب الحج على المستطيع یعنی چی؟ میگه مستطيع موضوع، این موضوع را حلش کن به جمله شرطیه میشه همون اولی. اما کل تعبیر این بحث و مفصل که برای واجب مشروط کاملا این نظر را از کنند بیان میکنه به اوسع و اکمل و اکثر بیان فرق بین قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه را در واجب مشروط بیان میکنه. خیلی هم با دقت و کامل فعلا گذرا بحث میکنیم. میگه خب حالا اما جمله شخصیه یا جمله حمدیه در قضایای حقیقیه مقالش اینه که هر وقت این شرط یا بگون موضوع محقق شد این حکم دنبال او هست. یعنی چی؟ یعنی تابع است حکم و هو الوجود نسبت به موضوع یا نسبت به شرط. اعتراف این دو اعتراف علت معلومه. یعنی کل ما تحقق الاستطاعه یجب الوجود و یجب الحق. چون من عامل بفهمم یا توی مصطنع بفهمم یا نفهمم، این هیچ دخالتی در این نداره. نه این ما عامل دخالت داره، نه این مصطنع دخالت داره. یعنی این معمول را فرض کنید مثلا دیگه آنها موسیقی میزنید، نه این ما عامل و نه این معمول. حالا ما جسارت نکنید به ارشادت که مقامت از درمت الهی اما تحبیر از خودمونی اما کلها فرق کنید ما داریم. یک وقتی که علم در اینجا هیچ کار است و هیچ گونه اثری نداره، اگر استطاعت برای شخص حاصل شد وجود دنبال اون بیاد. سلاحون علم المعمور اولم یعلم، سلاحون علم العالم اولم یعلم. این برجه اشتخالتی نداره نسبت نسبت علمت و علوله. این واجه به قضایان از خورم که حقیقیه. و اما قضایان خارجیه، قضایان خارجیه به چه معناست؟ قضایان خارجیه معناش رو موضوعات خارجی حکم میده. مثلا مولا میگوید اکرم مرجدا یا قتل مرجل اسکر، این میگن قضای خارجیه. قضای خارجیه طالبا خبریه است، میگه خورتن مرمون اسکر هر که در دشمون فرض کنید کشته شد یا ایشاقیت میگه اکرم من فلدار به صورت فرمی هر که در خانه هست اینا رو اکرام کن یا اکرم آرشکر فرق نمی کنه در عوامر ایشاقیش در فرق باشه مات زیدون قضیه خارجی است اکرم زیدن قضیه خارجی است خبریه اکرم زیدن ایشاقی است مات زیدون خبریه است اکرم من فدار ایشاقیه خوصن مرفل اسکر خبریست اما کل فرمیر اینا مثال هایی اینا تمامش مربوط میشه به علم گوینده یعنی اینی که داره میگه اساس گفتن او علم او هست حالا در خارج الواقعن حسن یا در خونه یا نه میگه زید را اکرام کن آره زید هست یا نیست فوت کرده اینایی که میگه در خانه اکرام کن تو خانه هستن که از خانه دور نامدن این میگه اصلا به اون جهت ارتباطی نداره میگه تمام موضوع عبارت است از علم برخلاف قضایای حقیقی قضایای حقیقی علم دخالت نداشت در فعلیت خود بلکه واقع دخالت داشت به صورت علت معلوم یعنی استطاعت واقعی علت بود از برای وجود حق چه من بدانم یا ندانم یا مستمع بدانم مخاطب بدانم یا ندانم اون کار خودش میکرد در اینجا علم شرط نیست در اینجا علم شرط ولی اون که اشتباه بکنه میگه خب من حالا به حسب علم خودم این حرف را گفتم یا فرض کنید مثلا مثال هایی داره هر مثالی میخواییم بگید در قضایای خارجی فرض کنم که اون چرا که معتبر است علم الواقع در اینجا دخالتی نداره این هم نظریه محقق فرض کنم که ناظری که خلاصش این است که در قضایای شرطیه علم وجود شرط مقتدر نیست و اما در قضایای احسان خارجی دیگه علم به وجود شرط لازمه الا انه سیدن الاستاد به حرف ایشون هم اشکال داره میگه این هم نشه این هم نمیشه چرا نمیشه؟ به هر حال شما بفرمایید وقتی که در قضایای حقیقیه علم به تحقق شرط دخالت نداره سوال میکنه اگر عامل علم پیدا کرد دقت بکنید به این که این شرط محقق نخواهد شد نخواهد این شرط محقق شد هر یجوز این که امر کنند به معنا چون شما میگید بارد بارد علت معلوم قبوله اما این علت به جعل مولا ارتباط داره جعل میکنند حکم را برای موضوع میفرمد که این موضوع علت است از برای حکم قبول ولیکن اگر عالم شد به این که این شرط نخواهد محقق شد آیا جایز است این امر را بکنه حکمش لغو نیست لغو پس ما باید بریم سراغ جعل حکم بدونیم جعل را روش ترتیب باید انجام بدیم بنابراین حکم شلم در قضایای خارجی شما میفرمایید در اونجا تمام موضوع علم واقع به غلط نداره اونم درست است چرا علم طریقی است یا موضوعی علم در اونجا که میگوید هر کس در خانه هست اکرام کن قرون موضوعه اما نه به عنوان انه سنتون نفسانیگه بلکه به عنوان انه فریق به الواقع لو علم که کسی در دار نیست هر یک خود این که بگوید اکرم من فردا این هم خلاص نه در اونجا میتوانید شما سلطه رو تمام کنید و ندر اینجا بگوید اکرام کن هر کسی که در مدرسه هست علم بلد تو هیچ کس نیست اینم خلاص. پس چه باید کرد؟ باید بحث رو ببرید در مقام جهل و مجهول، در مقام جهل حساب کنید و در مقام مجهول حساب کنید، چون این عقل شما هم در اینجا نتوانست به حد کمال برسه. و رضا عبارتی در تعلیقه ارز کنم که اجلت داره، عبارت گویاییست. من اینکه شما رو حواله میدن به کتاب ها برای خاطر اینکه مطالعه بیشتر بکنید. فعلیت الحب فی القرار الحدیثیه و این کانت تدور مدار وجود الموضوع، حب در قضایای حقیقیه مثلا وجود حد دائر مدار موضوع است، مثلا استطاعت وجود الموضوع خارجا، الا ان جعل الحب على الموضوع المقدر وجوده، موضوعی که مقدر وجوده مع العلم به عدم تحققه خارجا، علم داشته باشد که این موضوع در خارج این لحوم لا يمكن صدوره من الحکیم. هر یجوز این جواز که در اینجا مورد بحث است که هر یجوز ان لا یجوز، یعنی جواز حقوقی، جواز اقلاقی، آیا یجوز او لا یجوز این طور جواز محال عقلی، یعنی یجوز و عقلا یجوز و اقلاقی یعنی این طور بکنه میگه نه لا یجوز. چرا؟ به جهتی علم برد برای که محقق نمیشه. خب شما به هر حال چه باید کرد؟ از قول بر و میزا هم در هر دو، یعنی هم در قضایای حقیقیه مطلق نشد و هم در قضایای خارجیه مطلق نشد، نمیتونیم در هر دو به صورت اطلاق و اونجا بدون این شرط نیست و در اینجا شرطه، هم در اونجا شرطه و هم در اینجا به صورت باجرد. چون یک بحث رو دارم روی باب جهل و مجهول، اگر کن چهار مولا در اینجا عمل می کند انشاء است و فعلیت، یعنی حکم را انشاء می کنه و بعد از این که این حکم را انشاء کرد روی موضوع، موضوع اگر فعلیت پیدا کرد خب فعلیت پیدا می کنه، اینو دیگه بالله علالله حج البيت من استطاع الی سکر. هم اون جهل باید روی میزان باشه و هم مجعول باید روی میزان باشه. بگر جهل را که او انجام میده باید به صورت نحو نباشه. نحو نباشه یعنی چی؟ یعنی فائده بر جهل باشه و دو فائده در اینجا تصویر میشه. یک فائده اینکه فعلیت پیدا کنه و حکم در اونجا جاری بشه که فرض کنید مستدعی بشه شخص رو ببرن تو، اگر این چنین نیست فائده دیگری باید در اینجا مترتب باشه و اون فائده عبارت است از اون فائده ای که بر خود جهل نه بر فعل جاهل نه بر فعل محمود، اون فائده بر خود جهل مترتب بشه، مثل اون موارده که گفتیم دیروز هم امروز هم گفتیم وقتی میریم اینجا، مثل احکام قصاص و دیار و کل جنایات، این احکام برای همه هست. الان که با اینجا میشستیم تمام احکام دیار و احکام جنایات و احکام قصاص بر همه هست. خب این که فعلیت ندارد برای همه، قد یکون آقایی کسی قطعی انجام میده، این کسی سرقت میکنه و الاخر، پس فایده این جمع برای دیگران چیه؟ فایدهش این که خود این جمع جرمگیری میبرد از اون جنایات، یعنی اشخاص میترسن که اگر بخوان آدم بکشن خود کشته میشن، اگر بخوان دزدی کنن قطعیت میشه، اگر بخوان چه بکنن زیاد بدن، چه بخوان کنن تعذیب میشن، خود این جمع فایده داره. پس ما باید تفسیر قائل بشیم به این که اگر چنانچه در جهل فائده ای تصور شد در اونجا جعل ممکنه و قبول. و اما اگر فائده ای در جعل نبود، نه در خارج کسی این رو عمل میکنه و نه در داخلیتش اثر داره، در اونجا نه خواهد. این در مقام جعل. و اما در مقام مسئول یعنی فعلیت خوب، خودم به همین مقام فعلیت خوب به فعلیت موضوع است در وقتی که محقق بشه، و اگر نشد خواهد همون هست در اونجا هست. این هم عرض کنم که بیان ایشون در اینجا. خب پس نتیجه زن هر دو صاحب کفایه و محقق نائلی و استاد در باره امر و عامل معلی انتفاع شرطه واضح شد. ثم در اینجا یک ثمره ای در این مسئله بیان کردن که این هم محل اختلاف این ثمره، و اون ثمره در اینجاست. فرع آن فقهی، این توجه کنید، اگر شخصی در روز ماه رمضان میداند که در آخر فرض کنید روز یا در میان روز روزه او شرط رو از دست میده، زن باید تا آخر روز در حال طهارت باشه که روزه در او واجب باشه. اگر این خانم میداند که قبل از غروب طهارت رو از دست میده، اون آب تزاری رخ میده، یعنی به آخر روزش فاصل میشه، یعنی شرط تعبیر میکنم برای دفتر بزن این طفل شرط رو از دست خواهد داد، و او ادامت و طهارت آخر رفت، این شرط از دست خواهد رفت. سؤال در اینه که این خارجی میداند فرض کنید دو ساعت به غروب عادت کذایی میشه، آیا الان درش جایده که مثلا قضا بخوره، چای بخوره، نان بخوره؟ یعنی میدانست دوزمین مثال شخص عادت سفر نخواد بعد از دارم بره مسافرت، خب حضور شرط صحت روزه است، شخص مسافر روزش فاصله، این برش جایز نه الان قضا بخوره چون میدونی یه ساعت دیگه میخواد بره مسافرت املا. این مسئله تون فقهیه پاسخ میخواد. میفرمان آقایون اونایی که این امر عامل را معلی به انتفاع شده درست کردن میگن عالی. چرا؟ چون برمیگرده به این حرف عامل، عامل خدای متعال میداند که این آقا و این خانم شرط را از دست خواهند داد، اون خانم طهارت و اون آقا حضور را، هر یک مرهم به سام امر العامل مع علمه به انتفاع الشرط، هم یعمرون به سام در اصول خوندیم عالی. پس بنابراین باید روزه داشته باشه تا وقتی که اون مثلا عادت بدنه و اون هم مسافر بشه بده از حد تلخص خارج بشه چون وقت بخوره. اگر امر عامل اصلا تو جائز نشد، نه اینجا عرض بر اشراف بزرگون که لایست رو الان میتونه اختار کنه، اختلاف عرض کنم که دو قول را در این مسئله سبر گیری کردن. مرحوم مرزا میگه این صرفات چه میزنه؟ چی بود فقاعتی که شما میدین از کجا اینجا درست کردید که امر عامل معلی نیروش اینجا اثر بذاره؟ ما چه میدونیم؟ بله امر عامل ممکنه، اما هر امر خصوص جائب امر عامل معلی به انتفاع شرطه نگفتیم یجب، یجب که نگفتیم که شما هم تو یجب نمیدید، میدید امر عامل معلی به انتفاع شرط یجوز. خب حالا در اینجا ان الله تبارک و تعالی به جواب الان کرد، یعنی هل عرض این دلیل میخواد که باید عرض شده باشه، ولی جایز خب ممکن عرض نشده باشه و باقی باشه در حال خودش. خب پس چه به این مولانا میگه؟ من میگم و این که روزه ها بگیریم دو چه جور تشکیل شده اینجا رو دقت کنیم. میگن ما اونجا یه تحریف کنه میده که خواهران فرمود بردی که روز دیگه از آن صبح تا مغرب یعنی چی؟ میگن آیا این حکم توجه کنید حرف ایشون آیا این حکم تدریجیه؟ یعنی هر آنن تا آنن دیگه سوم دقیقه اول سوم، دقیقه دوم سوم، دقیقه سوم سوم تا مغرب هم تو سوم سوم تدریجن اینجوره یه احتمال دیگر این که نه یک امر هست صدی ها من یوم من اوله الى آخره از اول خمس تا مغرب به صورت شرط متأخر یعنی چیز داری شرط متأخر یعنی ادامه پیدا کند این امساک تو از اون وقت از طلوع فجر تا مغرب یک حکم یک حکم است به صورت شرط متأخر شرط متأخر یعنی تا آخرین جزء این شما ادامه بدید مثل همونی که ما مقرر در نماز گفتیم در نماز مگر نگفتیم مرکب است از اجزایی ولیکن یک واحده این مرکب از اجزا همش به صورت شرط متأخره یعنی شما تکبیر که میگید باید تا آخر برسونید سلام بگید سلام شرط متأخر صحت تکبیره و حتی این اجزا سابقه چرا؟ برای خاطر اینکه اگر نیمه کاره بکردید نمازا خب همه نماز باطله نمیشه که مثلش خوندی بعد دو ساعت نصف دیگه رو بخون نه یک دونه سلام اگر نداری فرق نه جمع قبلی همه از من رسه باطله نمیشه دیگه قومت اینجا رو بکردن یه ساعت دیگه بقیه رو میکنم نه سلام رو تداره شرط متأخر باید همه متصل بشه ایشون به هران کدوم میکردیم دو سال اون هست یعنی اگر تدریجی باشه بله این میتونه افتار بکنه چرا؟ برای خاطر اینکه این صبح پاره شده در آخر فقط برای این است که این خانه خواهد عادتی در اواخر روز فرض کنید دو سه ساعت همه جونده کردن میشه یا اون آقا مسافرت میره تقدیم شده یعنی آلات این آلات قبلی رو نگه بداره و اما اون آلات بعدی هم سر خودتون که روزش کافی و اما اگر بگیم نه یک روزه نه روزش رو باید نگه بداره تا آخر تا وقت که هر شود عادت بشه دارون مسافرت بکنه حالا این تا اینجا شاید تطمیر باشه